باز می شود.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و میشنویم صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی، کارشناس ارجمند برنامه را.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه. لحظات شما نورانی باشد به نورانیت قرآن و صفای ایمان. بحث ما در بیان این مطلب بود که ادعیه رسیده از ائمه معصومین علیهم السلام چگونه از زیبایی سخن گفته است و در این میان زیبایی خداوند را در جمله جمله از کلمات خیش برای ما یادآور شدند و منظور آن هم نیز این است که درست است خداوند جمیل است و بلکه ذات جمال است، خود زیبایی است و خالق زیبایی. ما انسان‌ها و بندگان نیز باید بکوشیم که خود را به زیبایی بیاراییم. جمله‌های از دعای معروف سحر را در محضر شما می‌خوانم که در آن آمده است: اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه وكل بهائک بهی، اللهم انی اسألک ببهائک كله، اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله وكل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک بجمالک كله. ترجمه دعا این است که خدایا از تو میخواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت، با این که تمام مراتب اون درخشنده است، خدایا درخواست میکنم به همه مراتب درخشندگیت. خدایا از تو میخواهم به زیباترین مراتب جمالت، با این که تمام مراتب جمال تو زیباست، و از تو میخواهم به همه مراتب جمالت. این که خداوند در اینجا صاحب مراتب جمال دانسته شده است، یکی از معانی آن است که خداوند ذات جمال است و خود زیبایی است، ولی این زیبایی ذات خداوند جلوه دارد. تمام عالم جلوه زیبایی اوست، ولی پدیده ها و آفریده ها و مخلوقات عالم همگی در یک سطح از زیبایی نیستند. زیباست زیباتر و زیباتر و زیباتر. بنابراین جلوه جمال الهی در عالم هستی دارای مراتب می شود، وگرنه خود خداوند که دارای مراتب جمال نیست، بلکه همان گونه که در آخر دعا آمده است که همه تو جمال است، اسألک بجمالک کله، کل جمال در تو خلاصه می شود و تو همه جمال و همه زیبایی هستی. بنابراین در این دعای شریفه چنون که می بینیم به جمال الهی خداوند توصیف شده است و خونده شده است و اسمی از اسمای الهی قرار گرفته است که ای جمیل. و همین گونه در دعای دیگر از ادعیه معصوره دعای ابو حمزه صومالی از دعاهای بسیار بسیار عظیم و معتبر و دارای ژرفا و غنای محتوایی بسیار قابل توجه. در این دعا می خوانیم که این سترک الجمیل این عفوک الجلیل، کجاست پرده پوشی زیبایت، کجاست گذشت بزرگت. در اینجا پرده پوشی خداوند یکی از نشانه های جمال خداوند شمرده شده است و همین گونه در جمله دیگر فتجاوز یا رب عن قبیح ما عندنا به جمیل ما عندک. ما بندگان اون چی که در نزد خود داریم قبح است و زشتی است، عصیان است و گناه است و سرپیچی است و نادرستی و ناروایی و نازیبایی، ولی اون چی که در نزد توست همه زیباست و خود تو چون زیبا هستی هر اون چی در نزد توست زیباست. پس یا رب به حرمت اون چه جمالی که در نزد توست از قبیح و از زشتی های ما بگذر. و در جمله دیگر آمده است اللهم انی اسالک صبرا جمیلا، من بنده تو هم اگر بخواهم زیبا بشوم بدان است که من صبور باشم و صبر جمیل داشته باشم، چنان که قرآن کریم میفرماید فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل و صبر زیبا یعنی صبری که در آن شکوه و گلایه و زشتی نباشد. در این دعاها و نیایش هایی که بیان شد میبینیم که بندگان مؤمن و خالص و عارف به ذات احدیت پیوسته او را به جمال و زیبایی می ستاین و لذا پروردگار عالم زیباست و زیبایی مطلق در وجود او خلاصه می شود و بس. یعنی که اگر انسان مؤمنی هم ایمان بدان خدا دارد باید بکوشد دسترسی هرچند اندک به زیبایی هایی که در ذات وجود حق تعالی نهفته است دست پیدا کند و بکوشد رنگ زیبایی به خود و به رفتار و به زندگی خیش و به اخلاق خیش ببخشد. اللهم صل علی محمد و
جالي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آلي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
دوستان عزیز. به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر دوست داشتین که از طریق سایت شنونده برنامه باشین به این نشانی مراجعه کنین parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
با اعلام ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. برخی منابع از بلخاب در ولایت سرپل خبر می دهند که نیروهای تحت امر مولوی مهدی مجاهد برای جلوگیری از ورود موترهای طالبان به ولسوالی بلخاب پلهای عبوری را تخریب کردند. منابع در ولایت سرپل آغاز حمله طالبان به ولسوالی بلخاب را تایید کرده و گفتند که اگرچه طالبان آغازگر دور تازه جنگ در این منطقه بودند، اما تلفات سنگینی به آنها وارد شده و وادار به عقب نشینی شدند. این در حالی است که آخرین دور گفتگوها بین مولوی مهدی مجاهد، تنها فرمانده هزارتبار طالبان، و هیئت حاکمه موقت طالبان بی‌نتیجه ماند و در پایان طالبان از چهار طرف به سمت ولسوالی بلخاب نیرو اعزام کرد. بر اساس گزارش منابع محلی، طالبان حدود 3000 نیرو را از ولایات بلخ، فاریاب، بامیان و مرکز ولایت سرپل به سمت ولسوالی بلخاب اعزام کردند. فرماندهی نیروهای طالبان برای حمله به ولسوالی بلخاب را ملا فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع طالبان، بر عهده دارد. در همین حال صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه ضد طالبان، نیز گفته است که حوالی ساعت 7 صبح روز پنجشنبه افراد طالبان از مسیر قم کوتل سنچارک با مردم بلخاب حمله کردند. احمدی نیز تایید کرده است که طالبان با دادن تلفات سنگین وادار به عقب نشینی شدند. برخی منابع دیگر نیز میگویند که 5 جنگجوی طالبان در درگیری با افراد مولوی مهدی در ساحات آبکلان و دزدان دره ولسوالی بلخاب کشته شدند. شماری از رهبران جهان و سازمان‌های بین‌المللی ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه در پکتیکا و خوست وعده همکاری دادند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده که کارکنان خود را به مناطق آسیب دیده اعزام کرده است. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که کمک‌هایش را از طریق دو فروند طیاره راهی افغانستان کرد و مقامات این کشور اعلام کردند که برای کمک‌های انسانی و امدادی به زلزله زدگان در افغانستان آمادند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است که ما برای همه جان‌های از دست رفته و سختی‌هایی که افغان‌ها با آن مواجه هستند غمگین هستیم. بلینکن افزود ایالات متحده با شرکای بشردوست خود برای اعزام تیم‌های طبی برای کمک به آسیب دیدگان کار می‌کند. همزمان توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغانستان، هم در توییت‌های مشابه بر کمک به زلزله زدگان این کشور تاکید کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی و صدر اعظم هند هم با مردم افغانستان و زلزله زدگان ابراز همدردی کردند. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، هم در توییتی ضمن ابراز اندوه از حادثه زلزله در افغانستان اظهار کرده است که مقامات مسئول در پاکستان در تلاشند تا در این موقعیت ضروری از افغانستان حمایت کنند. سفارت چین در کابل نیز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که پکن آماده است مطابق با نیاز افغان‌ها کمک‌های اضطراری ارائه کند. وزرای خارجه نروژ و آلمان نیز از اهمیت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفته و آژانس‌های سازمان ملل متحد هم تلاش کردند تا پناهگاه‌های اضطراری، دوا و غذا برای آسیب دیدگان زلزله در پکتیکا و خوست فراهم کنند. با همه اینها دسترسی به مناطق دورافتاده به دلیل بارش سنگین باران و سیلاب با مشکل مواجه شده است. عملیات جستجو و نجات در پکتیکا و خوست هنوز ادامه دارد و احتمال دارد شمار تلفات بسیار بیشتر از ارقامی باشد که تا حال منتشر شده است. پس از یک روز از زمین لرزه خونین در جنوب شرق افغانستان، صدها تن از شهروندان ولایت هرات در غرب این کشور کمک‌های نقدی و مالیشان را برای بازماندگان این رویداد طبیعی اهدا کردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از غرب افغانستان، گزارش می‌دهد.
پس از یک روز از زمین لرزه خونین در جنوب شرق افغانستان، صدها تن از شهروندان ولایت هرات در غرب این کشور کمک‌های نقدی و مالیشان را برای بازماندگان این رویداد طبیعی اهدا کردند. هر باشنده ولایت هرات پس از این رویداد با درک این مسئله که مردم ولایت‌های خوست و پکتیکا که زمین لرزه تمام هست و بودشان را گرفته است، نیاز به همکاری و توجه دارند، از هر آن چیزی که در خانه داشتند برای بازماندگان قربانیان این رویداد کمک کردند. از نان گرفته تا پتو، بالش و کمک‌های نقدی. اتاق صنعت و معدن ولایت هرات نیز شب گذشته فراخوانی صادر کرده و از صنعتکاران و صاحبان مشاغل خواست تا هرچه سریع‌تر برای افراد آسیب دیده در ولایت‌های جنوب شرقی افغانستان به این دفتر بسپارند. اتاق صنایع و معادن ولایت هرات اعلام کرد تا ظهر امروز بالغ بر 4 میلیون افغانی وجه نقد بر علاوه کمک‌های از قبیل دارو، لباس، خیمه و لوازم ابتدایی زندگی برای شهروندان خوست و پکتیکا جمع‌آوری شده است. غوثی معاون این اتاق گفت این کمک‌ها قابل قدر است، اما به منظور کمک‌های اضطراری برای مردم خوست و پکتیکا نیاز است تا بسیج عمومی کمک در سراسر افغانستان آغاز شود. در همین حال نورالدین احمد اسلامجار والی هرات در جلسه‌ای که با حضور شماری از کارمندان بنیاد خیریه فقیری در مقر ولایت هرات برگزار شده بود گفت امروز مسئولیت هر فرد افغانستان است تا به کمک خواهران و برادران مسلمانشان در جنوب شرق افغانستان بشتابند. والی هرات با بیان این که حتی اهدای یک افغانی و یا یک قرص نان در چنین شرایطی با ارزش و مهم است تصریح کرد عمق فاجعه به حدی است که هیچ وجدان بیداری نمیتواند از کنار آن به سادگی عبور کند. اسلامجار از کمک‌های بنیاد خیریه فقیری برای زلزله زدگان ولایت خوست و پکتیکا ابراز قدردانی کرد و گفت در چنین وضعیتی همه مسلمانان در هر جایی از دنیا مورد امتحان و آزمایش خداوندی قرار می‌گیرند و سربلند کسانی خواهند بود که از آنچه که دارند برای رضای خداوند متعال برای مردم نیازمند کمک و همیاری کنند. از جانب دیگر شماری از شهروندان ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه مردم افغانستان همه در ماتم فاجعه جنوب شرق این کشور اندوگین هستند میگویند مؤسسه های کمک رسان بین المللی باید در خصوص کمک رسانی فوری برای مردم خوست و پکتیکا اقدام کنند. شهروندان حوزه غرب افغانستان از حکومت موقت طالبان خواستند تا کمک های مردمی را به منظور رسیدگی فوری به نیازهای شهروندان آسیب دیده از زلزله به این مناطق ارسال و از توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و اما اکثر قربانیان و مصدومان زلزله در ولایات شرقی افغانستان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرد بیشتر قربانیان زلزله پکتیکا و خوست که برای مراقبت به شفاخانه پکتیا انتقال داده شدند زنان و کودکان هستند. این نهاد افزود تیم‌های بهداشتی این سازمان در مراکز درمانی پکتیکا و پکتیا به زخمی‌های زلزله خدمات ارائه می‌کنند. با توجه به حجم زیاد ویرانی‌ها، حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته است که برای زلزله زدگان کمک رسانی کنند. برف شدید و نابهنگام در ولایت کنر هم جان 12 کودک را گرفت. مسئولان در ولایت کنر می‌گویند که در پی بارش شدید برف در دره دیوگل ولسوالی سوکی آن ولایت 12 کودک جان خود را از دست دادند. گزارش آکی است که صدها رصدام و مواشی نیز بر اثر برف و سرمای شدید تلف شدند. همچنین ده ها خانواده در پی بارش شدید برف در منطقه بین ولایات لغمان و کنرها گرفتار شدند که عملیات امدادی برای نجات آنها آغاز شده است. تیم های صحی و کمک رسان از مرکز ولایت کنرها به مناطق آسیب دیده از برف اعزام شدند. برف بی سابقه در نخستین روزهای تابستان مردم را در برخی ولایات افغانستان همچون کنرها، بامیان و غور غافلگیر کرده است. کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان در حکومت طالبان از بازگشت وزیر مالی دولت سابق به کابل خبر داد. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون طالبان برای ارتباط با شخصیت‌های افغانستان امروز اعلام کرد که در ادامه تلاش‌های این کمیسیون هدایت امین ارسلا وزیر مالی دولت سابق افغانستان به این کشور بازگشت است. دکتر ارسلا که از سال 1969 در بانک جهانی فعالیت خود را آغاز کرده بود در سال 1987 از کار در بانک جهانی دست کشید و به صفوف مجاهدین پیوست و در سالهای 1989 تا 1992 به عنوان وزیر مالی دولت مجاهدین در پاکستان فعالیت داشت. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی از راه اندازی مرکز تجاری ایران در کابل با محوریت این ولایت خبر داد. تنها مسیر خروجی کالای صادراتی از ایران به افغانستان مرز دوغارون در خراسان رضوی است و عمده کالای صادراتی از ایران به افغانستان نیز از این ولایت صادر می شود. محمد علی امیر فخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی امروز در گفتگو با ایرنا گفت که با رویکرد توسعه مراودات با همسایگان به دنبال راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای همجوار هستیم که نخستین آن در کابل افغانستان با همکاری یکی از شرکای سکتور خصوصی راه اندازی می شود. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان سند مدن و تجارت خراسان رضوی افسود راه اندازی مرکز تجاری ایران در کابل باعث می شود که تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی بتوانند به صورت مستقیم با مشتریان خود در افغانستان ارتباط بگیرند و کالای بیشتری صادر کنند. وزیر امور خارجه ایران گفت امیدوار هستیم با واقع بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک در مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین به نقطه نهایی توافق برسیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در مورد معاهده همکاری‌های جامع و بلند مدت میان دو کشور گفتگو کردیم. امیدوار هستیم با واقع بینی طرف آمریکایی بتوانیم در آینده نزدیک در مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین به نقطه نهایی توافق برسیم. امیر عبداللهیان همچنین از حمایت‌های مستمر روسیه در ادامه کار در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از منافع و مواضع منطقه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت که اجازه نمی‌دهیم که رژیم صهیونیستی امنیت و ثبات منطقه را مورد تهدید قرار دهد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحریم‌های جدید اعمال شده از سوی آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اولویت دولت ایران همسایه محور بودن در توسعه حجم همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، دفاعی، گردشگری و سایر موضوعات با همسایگان به ویژه با کشور روسیه است. امیر عبداللهیان در مورد برنامه‌های مشترک ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب به ویژه با تمرکز بر چالش‌های جدید جهانی که در سایه بحران اخیر اوکراین و مسائلی که در مورد امنیت غذایی پیش آمده است گفت که ما همان گونه که مخالف جنگ هستیم مخالف اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه کشورها از جمله کشور روسیه هستیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه ایران و روسیه تصمیم دارند که روابط خود را گسترش دهند گفت تجارت ما سال گذشته 80% افزایش یافت و به حدود 4 میلیارد دلار رسیده است. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد نباید اجازه دهیم آمریکا و اقمار آن اصول بین الملل و اساس منشور سازمان ملل متحد و برابری حاکمیت کشورها را عوض کنند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کشف بیش از 1500 کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط مرزداران ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران خبر داد. سردار احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت مرزداران هنگ مرزی سیرکان از فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در منطقه مرزی مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی انهدام این باند و کشف محموله مواد مخدر در دستور کار مرزبانان قرار گرفت و توانستند محموله بزرگ مواد مخدر را کشف کنند. سردار گودرزی تصریح کرد که مرزداران هنگ مرزی سیرکان در این عملیات موفق شدند ضمن توقیف 4 اراده موتر مقدار 1 تن و 530 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند. و روابط عمومی حزب الله لبنان از دیدار سرمنشی این جنبش با رئیس دفتر سیاسی حماس در بیروت خبر داد. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز در بیروت درباره توسعه محور مقاومت، تهدیدات، چالش‌ها و فرصت‌های موجود گفتگو و بر لزوم همکاری تمام بخش‌های محور مقاومت در راستای خدمت به هدف اصلی که مرتبط با قدس، مقدسات اسلامی و آرمان فلسطین است تاکید کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
Oh, no. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پس از پایان مهلت معافیت ممنوعیت سفر 15 مقام طالبان از سوی سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان اعلام کرد این معافیت برای 13 مقام طالبان برای 2 ماه تمدید شد. این معافیت برای 2 مقام وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان به سبب اعمال محدودیت بر آموزش دختران تمدید نشده است. شماری از کشورها خواستار لغو همه معافیت‌های سفر طالبان به دلیل بدتر شدن وضعیت حقوق زن هستند، در حالی که شمار دیگری مخالفت خود را با این مسئله اعلام کردند. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی تمدید معافیت تعدادی از مقامات طالبان برای سفر و تأثیرات آن بر عملکرد طالبان و وضعیت مردم در افغانستان می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و مصطفی حسنی را هم خواهیم شنید. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم تمدید معافیت تعدادی از مقامات طالبان برای سفر و بازگشت تحریم ها برای برخی از آنان را چگونه ارزیابی میکند و تاثیرات آن چی خواهد بود؟
اساساً برداشتن تحریم های این سازمان در حقیقت یک امر سمبولیک هست و بر اساس واقعیت های ملموس و عینی جامعه افغانستان نبوده و در خیلی جاهای دیگه هم متاسفانه نبوده، چون کسای از قید تحریم خارج شدن یا به اصطلاح اون ممنوعیت سفری که داشتن یا بلک لیستی که بودن و از اون شرایط خارج شدن که به عنوان جنایتکاران جنگی اینها شناخته شده بودن، تحت تحریم بودن، تحت تعقیب و پیگرد بودن، همونهایی که برای سرشان جایزه تعیین شد، همونهایی که به عنوان جنایتکاران جنگی بودن به اونها اجازه داده شد که سفرهایی به گوشه و کنار دنیا داشته باشه. بنابراین پس تحریم و عدم تحریمی سازمان ملل یا برخی از سازمان‌های دیگه چندان نمیتونه معیار حق و باطل بوده باشه و اینکه بعضی ها در این دایره باقی میمانه، مثل بعضی از مسئولین معارف یا سرپرست وزارت معارف یا بعضی از معین‌های برخی از وزارتخانه‌ها، این هم خودش یک مسئله دیگه است که اساساً در ارتباط با معارف و حقوق زن‌ها یا حقوق سایر اقلیت‌ها این گونه نیست که یک فرد یا دو فرد مشخصی اینها تصمیم گیر بوده باشه، بلکه مجموعه حاکمیت فعلی به این تصمیم رسیدن. پس این ربطی به وزارت معارف نداره یا ربطی به وزارت تحصیلات عالی نداره که وزیرش به اصطلاح همچنان در بلک لیست باقی بمانه یا معین فلان وزارتخانه دیگه در تحت بلک لیست باقی بمانه، در حالی که اونهایی که خیلی به مراتب در مقامات بالاتر قرار دارن اونها اجازه سفر داشته باشه. بنابراین این اقدام سازمان ملل پس یک اقدام سمبولیک مملکت. ممکنه اگر ما خیلی خوشبینانه به مسئله نگاه بکنیم، خب طبعا سعی میکنن سازمان ملل، سازمانهای دیگه ای که وجود داره و برخی از کشورها با یک سلسله تعامل، یک سلسله چراغ سبز و مدارا حاکمیت فعلی را به سمت تغییری رویه بکشانن، یعنی اونها را وادار به تمکین بکنن، وادار کنه که ساختار نظام و سیاستهای کلی نظام را تغییر بده و یک حاکمیت جامعه تری را ایجاد بکنه و حقوق برخی از اقشار را به رسمیت بشناسه و او را در منطقه ظهور برسانه، مثل حقوق زنها، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی. لذا ما برخورد جامعه جهانی را مطابق اون چی که انتظار می‌رفت ندیدیم و نمی‌بینیم.
از مصطفی حسنی، دیگر کارشناس سیاسی افغان، هم پرسیدیم تمدید معافیت مقامات طالبان برای سفر چه تأثیری بر عملکرد حکومت موقت طالبان در عرصه‌های مختلف خواهد داشت؟
از یک جهت میتونن تمدید معافیت بر سران اعضای طالبان که از جمله اونها آقای عبدالغنی برادر هست و همچنین ملا استانکزی هست و ملا خیرخواه هست و سایر کسان دیگه ای که از سران اعضای طالبان هست، از یک جهت به نظر من دارای یک کارایی خوب است. در واقع کارایی بر این هست که اینها میتونن با سایر کشورها وارد گفتگو و در این گفتگوها و مذاکرات که انجام میشه نهایتا از طریق سایر کشورها امکانی اعمال بر این هست که فشار وارد شه و طالبان محدودیت هایی که در جامعه ملی افغانستان وضع کرده در راستای حقوق زنان، حقوق کودکان، وضع اقتصادی که امروز از هم فرو پاشیده و سایر موارد، اینها امکانی وجود دارد که تا حدی در داخل افغانستان محدودیت ها برداشته شد. اما از جهت دیگه این معافیت بر سران طالبان در واقع یک نمای جدید دیگر را باز میکنن، یک نمایی که این تعلیق تحریم ها همان طوری که این نما در دوحه باز شد و برای سران طالبان در واقع تحریم ها را برداشت تا در دوحه با آمریکایی ها بتواند مذاکره کند و توافق نامه دوحه به وجود آمد، بنابراین این بار هم دقیقا در دوحه آنچه که اتفاق افتاد اینها را مشروعیت بین المللی داد و با جامعه بین المللی آشنایی حاصل کرد و مهمتر از همه اینی که روند گفتگوها و مذاکره را اینها یاد گرفتند. پس بنابراین از این جهت در واقع میتواند بر ضرر جامعه ملی افغانستان واقع شد، به دلیلی که جامعه افغانستان امروزه بیشترین ضربات را متحمل میشه، چی در زمینه حقوق زنان، حقوق کودکان، اقتصاد، وضع حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و سایر موارد، همه اینها تأثیر منفی می‌کند.
شما شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. این شیوه برخورد کشورها با مسئله تحریم سران طالبان و اینکه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت عده‌ای از آنها را تمدید و به نوعی مماشات کردند، آیا می تواند به تغییر رویکرد طالبان در عرصه‌های مختلف منجر شود؟ این سوال را از آقای مختاری پرسیدیم.
تا کنون که به این نتیجه نرسیدن، تا کنون هیچ نشانه از تغییر رویه اونها مشاهده نشد، با اینکه قریب به یک سال، کمتر از یک سال که محاصره اقتصادی وجود داره، به رسمیت شناخته نشدن و هر لحظه خب مورد تهدید قرار میگیرن و همینطور سرمایه های ملی بلوکه شد در کشورهای مختلف، اما ما هیچ گونه تغییر در رویه سیاستگران حکومت فعلی مشاهده نکردیم. به همون شیوه دارن حکومت کنند، نسبت به زنها همون سیاست خودشان را دارن اعمال میکنن، نسبت به تحصیل دخترها سیاستشان همچنان ادامه دارن، نسبت به عدم مشارکت اقلیت های دینی و مذهبی و همینطور قومی اونا سیاست های خودشان را دارن پیش میبرن. لذا ما میبینیم از هیچ ملیت های دیگه ساکن در افغانستان ما نمیبینیم که در حکومت مشارکت داشته باشه، جز همون عناصر افرادی که بالاخره به عنوان طالب بودن فعلا حکومت میکنن. لذا ما هیچ گونه تغییری تاکنون شاهد نبودیم و این که چنین سیاست های سازمان ملل یا شورای امنیت و برخی کشورهای تأثیرگذار به این شکل که یک عده تحت تحریم باقی بگذارن و یکی در از تحت تحریم خارج بکنن. تا کنون اینها تأثیری نداشته و از این به بعدش هم بعید به نظر میرسه که تأثیرات چندانی داشته باشه.
در صورتی که تحریم ها از تمام سران طالبان برداشته شود، چنان که به صورت موقت از تعدادی برداشته شده، این اعتمادی که به آنها می شود آیا روی عملکرد آنها تأثیر خواهد داشت؟ این سوال را از آقای حسنی پرسیدیم.
اگر برای تمام اعضای تحریک طالبان این تحریم ها برداشته شود و در واقع اینها وارد یک فاز جدید، یک بازی جدید در میدان بیاید، در این حالت هم قابل پیش بینی نیست و آنچه که این روزه نشان داده تحریک اسلامی طالبان او این هست که اینها در واقع رویکردها و باورهای سنتی و قبیلوی و یک برداشت بسیار تنگ از مبانی فقهی دارد و فقه طوری تفسیر میکند که صرف بر اندیشه خود اینها بچرخد و دیگران را اینها محق بر این نمیداند که تفسیر از فقه انجام ده. لحاظا با این تفسیر عمو بحث حاکمیت پیشین طالبان به وجود میاد در دهه 1990 که اینها محدودیت های جدی بر حقوق زنان اعمال کردند که امروزه هم وجود دارد. در زمینه حقوق کودکان بحث اصول و قواعد در گروه های مسلحانه بین المللی که به هیچ وجه قواعد بین المللی کنوانسیون های چهارگانه ژنوا در نظر گرفته نشد. پس بنابراین این مسائل هم قابل تر هست. اما آنچه که میتونیم با عنوان یک نتیجه در نظر بگیریم این هست که به حاشیه راندن طالبان در واقع امکان دارد به نفع جامعه بین المللی و به نفع کشورهای منطقه و فرامنطقه باشد و اینها یک سلسله در واقع تعهداتی برای آنها بسپارد که تعهدات را انجام دهد و کشورها در پشت پرده وارد یک تعامل جدید اقتصادی امنیتی و سایر موارد شد.
پیامدهای انزوای طالبان حتما متوجه مردم افغانستان می شود، چیزی که هم اکنون هم شاهد آن هستیم. چه راهکارهایی وجود دارد که هم کشورهای مختلف با افغانستان در ارتباط باشند و هم رویکردهای طالبان تغییر کرده و معتدل تر شود؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
طبعا بار این فشارها روی دوش مردم هست که ما عملا شاهد هستیم. عده بسیار زیادی از مردم مجبور به مهاجرت شدن، مخصوصا نخبگان کشور را تخلیه کردند، تحصیل کرده ها اکثرا کشور را تخلیه کردند و فقر فعلا از در و دیوار مملکت میباره. خب این مشکلات وجود داره. اگر بخوایم به اصطلاح ما به یک سری اهدافی برسیم که تا حدودی آرزوهای مردم برآورده میشه، خواسته های مردم تحقق پیدا میکنه، این باید از چند زاویه تصامیم اساسی گرفته بشه. یکی از آدرس سازمانهای بین المللی، واقعا اگر این کشور را به رسمیت نمیشناسه باید فشار مضاعف وارد بکنه تا بالاخره وادار به تمکین بشن و همینطور کشورهای تاثیرگذار قدرتمند جهانی و علل خصوص کشورهای اسلامی، به اصطلاح کنفرانس کشورهای اسلامی میتونه اینجا تاثیرگذار باشه و به ویژه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان، اینها باید این حلقه فشار را باید تنگتر بکنن تا اونها واقعا یک فشار اساسی را احساس بکنند. بنابراین اگر قرار باشه که خواسته های جامعه جهانی و خواسته های مردم افغانستان تأمین بشه، تحقق پیدا بکنه، باید فشارهای واقعی باشه و فشار در حقیقت روی ملت و مردم و حاکمیت هیچ فشار بالای خودشان احساس نمی کنند، چون بالاخره در اون حد و اندازه امکانات برایشان فراهم هست که حکومت خودشان را به پیش ببرند.
تعدادی از کارشناسان معتقدند بازگشت تحریم ها بر سران طالبان راه را برای گفتگو با آنها می بندد. آنان محدودیت ها را بیشتر می کنند و ضرر آن متوجه مردم می شود. آیا چنین است؟ نظر آقای حسنی را در این زمینه بشنوید.
ادامه تحریم ها تأثیر روی روند گفتگوها قطعا خواهد گذاشت. نتواند در ایک اسلامی طالب ها خارج از افغانستان سفر کند. ای بر روند گفتگوها تأثیر منفی مگذارد و به حاشیه رانده می شود. لحاظا در یک نکته می توانیم بگوییم که ادامه تحریم ها به نفع نه گروه طالبان و نه مردم افغانستان است. در این حالت هم مردم افغانستان متضرر هست، چون هرچه محدودیت های بیشتری از ناحیه جامعه بین المللی بر طالبان وضع میشن، طالبان را بالمقابل بالای مردم افغانستان این محدودیت ها را وضع میکنن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی
خیلی
قبل از
مرد چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پدر عزیز من قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ناهید خوش داره به دیدن دوستش مرضیه بره که در کابل زندگی میکنه. ناهید و مرضیه از ریزگی دوستان صمیمی هم بودند و حالا مرضیه میخواه ازدواج کنه و برای همیشه از افغانستان بره. مشکلی که وجود داره ای است که ناهید به یک شهر دیگه برای زندگی نقل مکان کردند و حالا پدر او که آدم متعصب و سختگیری است به هیچ وجه اجازه نمیتن ناهید به تنهایی به یک شهر دیگه سفر کنه. شرایط مالی اونا هم اجازه نمیتن همگی با هم برای آروسی به کابل برن. از همین خاطر ناهید خیلی جیگرخون است و نمیدانه چی کنه. مرضیه هم مدام زنگ میزنه و اصرار میکنه ناهید خودش هر طور که شده به عروسی برسانه. ناهید دیگه از رفتن به عروسی ناامید شده که پدرش خبر میده باید همراه رئیسش به یک سفر کوتاه چند روزه بره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم پدر جانم بخیر رفت ها؟
ها دیگه زنگ بزنم که احسان شو بیای اینجا. معلوم نیست که قبول کنه یا نه. خدا کنه که قبول کنه.
حالا که پدر نیست میشه ما برو؟
تو کجا بری؟
خب پیش مرضیه دیگه، تا قبل از اینکه پدر برگرده من خب میام خانه. باور کن اصلا متوجه نمیشه، هیچ نمیفهمه.
چی میگی تو دختر؟ بیخی دیوانه شدی ها؟
مادر قنده خواهش میکنم قبول کن دیگه با خدا زود پس میای. من قد دعا کردم خدا مرا نامید نکرد. خب شما هم نکنین دیگه.
یعنی چی؟ این چطیات چیست که تو گفته رئیستی؟
میگم که هیچ کس نمیفهمه.
میدونی که اگر پدرت بفهمه چی میشه؟ ها؟ مرا میکشه و خدا قسم دمی سن و سال مرا ختمه میته و روان میکنه خانه بابیم.
خب میگم وقتی پدر نیست از کجا میخوای؟
لا حول ولا. اگر فهمید چی؟
نمیفهمه مادر قنده. من دو روز نیستم کلا. فقط قبل از اینکه پدرم برگرده خب من میایم. باور کنین هیچ اتفاق نمیفته. زود میرم زودم پس میایم. دیگه فرصت بهتر از این برام پیدا نمیشه. خب
به خدا که تو هم خودت ده کشتن میدی هم مرا.
مادر جان، مادر قندم، پدرم نمیفهمه. اگرم پدرم بفهمه خب نمیمونه من برم. باور کنین همین یک بار است دیگه. من که دیگه نمیتونم مرضیه رو ببینم. اون بر همیشه میره.
وای خدایا از دست تو چه کار کنم؟ میگم من میترسم دختر بفهم.
مادر
تو مرا به کشتن میدی و دختر کاری میکنی که پدر دمی سن و سال مرا ایلا کنه و ختمه بته. میفهمی که چه قبط بین و بد قار است؟
مادر جان هیچ کس هیچ چیزی نمیفهمه. بین ما و خودت میمانه.
لا حول بلا لا حول بلا از دست تو
بان که ما چه کنم.
نه کن دست من. نه او سو برو
ای کارتو باور که خو هیچ وقت فراموش نمیکن.
مادر ناهید وقتی شوق و ذوق ناهید دید دلش نامد با او مخالفت کنه. میدانست شوهرش هیچگاه اجازه نمیده او با عروسی دوستش بره. بنابراین تصمیم گرفت سخت گیری نکنه و این فرصت به ناهید بده تا در نبود پدرش چند روز را با دوستانش خوش تیر کنه.
وای باورم نمیشه که آمدی. بیخی ناامید شده بودم دختر. یک دفعه دیگه بان که بغلت کنم.
خودم هم باورم نمیشد که آمدم. ولی خال اینجا هستم ده پیش خودت.
بهتر از این نمیشه. نمیدونی که چقدر دعا کردم که بتونم یک بار دیگه ببینمت.
من که هر روز گریه میکردم تا اینکه خدا جانم کمک کرد.
خدا را شکر. گفتی که پدرت کی برمیگردن؟
دو سه روز دیگه. ولی من اگه زودتر پس برم بهتر.
تشویش نداشته باش. حالا که اومدی به این چیزا اصلا فکر نکن. رای نزن بان که پیش هم دیگه باش مصات متیر شوم.
سعیسته میخوایم در این مدت فقط به زمان حال فکر کنم. یعنی خودم و خودت و آروسی.
چقدر به موقع اومدی عزیزم. آروسی سبا شب است بخیر.
خیلی خوب است. صبح که زودم میتونیم بریم خانه. تا قبل از اینکه پدرم برسه ما باید خانه باشم.
میرسی عزیزم. تشویش نداشته باش. اون نامزدم اونجا با موتر استاد شده. بریم طرفش.
بریم. سلام.
سلام همشهره خوش آمدیم.
ایام از ناهید بهترین دوست خوارخانده من.
عجب ناهید جان پس ایشان هستن.
بله
مرضیه یکبن ناهید گفته رئیس. خیلی خودتان دوست داره واقعا بگویم. نمیدانن چقدر خوش شد وقتی فامیل دراستن و میاین بخیر.
تشکر. میدانم که شما خودتان آماده عروسی هستین و یک کد کار دارین. ولی بازم اومدین در پشت من در میدان هوایی. میبخشین بازم.
ای گپا چی هست عزیزم؟ تو بهترین دوستم هستی. ما بر تو هر کاری انجام میتم.
ناهید خیلی خوش بود. همه چیز در عروسی به خیر و خوشی انجام شد. صبح زود مرضیه و شوهرش محسن ناهید را به سمت میدان هوایی بردند.
پرواز کنسل شده.
یعنی چی؟ چی میگین؟
متوجه نمیشین؟ نمیبینین که چقدر بارش است؟ طیاره در این بارش شدید نمیتونه پرواز کنه. دید نداره.
یا خدا. عالی، چه خاکی دستم کنم.
آرام باش عزیزم. میبخشین خانم. هیچ راهی ندارم.
دست مخو نیست. در این هوا طیاره نمیتونه پرواز کنه. چقدر توضیح بتون؟
خب کی پرواز است بخیر؟
هر زمان که شرایط بهتر شوه. فعلا که بارش قصد تمامی نداره. شاید سبا، شاید هم دیگه سبا، معلوم نیست. با میدان هوایی تماس بگیرین، در اولین فرصتی که طیاره بتونه پرواز کنه خبر میدیم.
بسیار خوب، تشکر از شما. بیا ناهید جان بریم. بیا این طرف. بشین در ریاض چوکی، بشین.
دیدی چه خاکی دستارم شد، حالا چه کار کنم؟
اصلا فکر بارشو نکرده بودیم. حالا بخی بریم خانه، محسنم بیرون در موتر منتظر است.
پدرم مرا میکشه.
شاید پدرتم دیرتر خانه بیایی، از کجا معلوم؟
اگه پدرم بفهمه مرا میکشه.
اقتش پیش نداشته باش دختر، آرام باش دیگه. قوارید سعی کن رنگ در روید نمانده.
چه کنو مرزیه؟
حالا بخی بریم خانه. اینجا بشینیم کار کده نمیتونیم. انال نمبر میدان هوایی رو میگیرم. بخی بارش که قد شد برمیگردیم میدان هوایی. خوب
ای بارشی که من میبینم حال قد نمیشه. میبینی که چقدر پرزور میباره.
قد میشه عزیزم. یک سره که نمیخوای به بارا دیگه. حالا بخی بریم. بریم خانه، یک زنگ به مادرت بزن. ببی که چی گپ از چی خبر است. برش بگو که تو بارش شده و پرواز ها کنسل شده. پرسان کو که پدرت کی بخی باز پس میه یا برش تلفن کده یا نه.
کاش مادرم میتونست پدرم ماتل کنه که یک کم دیرتر بیای به خانه.
حالا تشویش نداشته باش، درست میشه. خدا بزرگ است. حالا بخی بریم از زمین جا. شیشتن ما بیفاید است. بخی
بفرمایی ایم چای میگم مانده نباشی.
تشکر. ناهید کجاست؟
ناهید خواب کده.
چقدر مانده شدم.
من فکر میکردم که یک زرگت دیرتر میایی.
حوصله نداشتم. رئیسم گفت که بان یک جای خواب کنیم بعد دریوری کن. گفتم نه، زودتر برسیم بهتر است. یک قدم موتر ششتیم بیخی پایم پندیده. سایکو اینه
میگم یک دفعه همون برو پایای تا بوشه، پندیدگیش بهتر میشه.
ولی خیلی مانده استم. من فردا میرم. خیلی مانده استم. ولی رئیسم گفت که باید بیایی. از این خاطر میخوایم زودتر خواب کنم.
نان نمیخوری؟
نه گوشنیم نیست. تو چرا رنگ رویت پریده؟
من نه نه چیزی نیست. رنگ رویم نه نه.
چی شده؟ ناهید قضوت خواب کده؟ همیشه تا نصف شب بیدار بود، با گوشی خودش مصروف بود.
گفت که یکمک سرم درد میکنه. مام گفتم برو سرطبان اکسد خواه کزود درک.
مام سرم درد میکنه، بهتر است من بروم خواه کنم. خیلی مانده استم.
من اینال میرم جای تعوار میکنم که تو استراحت کنی. راست میگی مانده استی.
چقدر پایم درد میکنه. مام دیگه پیر شدم زن. قبلن یک پایایم درد نمیکرد. ای جوانی کجا؟
میگم چای تا بخو، بعد از او باز خواه کو. نانم تیار است اگه میخوری.
نان نمیخورم. گفتم که نان نمیخورم. فقط خواه کنم باز صبح که زود باید بارم دیگه. باید خواه کنم.
صحیسته صحیسته.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.